دلتون بخشتن که میکنه مخشن دیگه وقتی ما خلاص شده آدم باید بفهمه یک گفه نه
آله قار شدی کاکا
نه چرا قار شدی
گشت و گذار.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام دوستان عزیز جوان، سپاس که با برنامه خودتان روی موج جوان همراه هستین. تشکر میکنیم از خانم موسوی و کاکا خیرو که فرصت در اختیار ما قرار داد تا در خدمت شما باشم با بخش گشت و گذار. دوستان عزیز، در برنامه های قبل از تاریخچه المپیک براتون گفتیم و قول دادیم که در این زمینه باز هم با شما صحبت بکنیم تا لحظات دیگر. بریم از دوش ماراتون، از بازی های المپیک باستان صحبت بکنیم که او زمان نبوده. با ما همراه باشین. مطابق با آنچه تاریخچه المپیک به ما نشان می‌دهد، دوش ماراتون یا دو ماراتون در گذشته در میان بازی‌های المپیک نبوده است. این مسابقه در اصل از سال 1896 و همزمان با آغاز بازی‌های المپیک مدرن به مجموعه بازی‌های موجود اضافه شده است. نزدیک‌ترین مشابهی که به دوش ماراتون می‌توان در بازی‌های باستانی پیدا کرد، مسابقه به اسم دولیکو بود. مسافت این مسابقه که البته مسابقه دوش هست نیست، تنها 4.8 کیلومتر بود. جالب است بدانید که تاریخچه مسابقه دوش ماراتون در میان بازی‌های المپیک باستان در حاله از ابهام قرار دارد. خیلی ها بری باورند که ریشه این مسابقه در اصل به ماجرای چاپاری به اسم فیلیپیتس باز می‌گردد. او مسافت 41 کیلومتری از میدان نبرد تا آتن پیمود تا خبر پیروزی لشکر یونان را به مقامات بده و او در نهایت بعد از تحویل آن نامه از شدت زلگی و خستگی جان باخت. تاریخ شناسان بری باورند که مسابقه دوش قدیمی ترین رویداد ورزشی در میان بازی‌های المپیک است. اولین بازی المپیک باستان که در سال 776 قبل از میلاد برگزار شد، تنها یک بازی داشت. نام این بازی استادیون بود. تنها در یک دور انجام می‌شد و مسافتش هم حدود 160 متر بود. داریم از تاریخچه بازی‌های المپیک، البته المپیک باستان، با شما صحبت می‌کنیم. بیچاره ورزشکاران المپیک باستان مدال دریافت نمی‌کردند. قضیه از این قرار است که هرچند که برندگان بازی‌های المپیک باستان مانند امروز مدال دریافت نمی‌کردند، اما پیروزی آنها آنقدرها هم بی‌ارزش نبود. برندگان بازی‌های مقدس در شهرهای المپیا، نیمیا، دولفی و کورینتوس معمولاً تاج از شاخه زیتون دریافت میکردن. گاهی اوقات ممکن بود این تاج از جنس جعفری، برگبو یا کاج باشه. ورزشکارانی که در مسابقات المپیک برنده میشدن معمولا شهرت و افتخار بسیاری نصیبشان میشد. این ورزشکاران معمولا از شهرهای دور و دراز برای شرکت در این مسابقات سفر میکردن. در هنگام بازگشت مردم شهرها استقبال گرمی از ورزشکاران خود میکردن و حسابی به برنده ها افتخار میکردن. آنطور که تاریخچه المپیک به ما نشان می‌دهد، در آتن رسم بود که بین 50 تا 100 کوزه روغن زیتون به همو برنده جایزه می‌دادند. گاهی نیز ممکن بود به برنده اجازه بدن تا آخر عمرش بدون پرداخت هزینه در تئاتر شرکت کند. حتی بعضی اوقات نیز ممکن بود به برنده‌ها مستمری تعلق بگیرد یا اینکه منصب دولتی به اونا بدن. خلاصه آن که پیروزی در المپیک ممکن بود زندگی لوکس را برای ورزشکاران به ارمغان بیاره. خب فرصت نداریم دوستان عزیز، باز هم در برنامه‌های بعدی از تاریخچه المپیک با شما صحبت می‌کنیم.
دوستان عزیز، لحظاتی با قادر اشباری کابلگردی داشتیم و دیگه دقایق پایانی هست و باید جمع‌بندی داشته باشیم. همه قسم که میدهیم دوستان عزیز، این هفته از وقت و زمان با شما صحبت میکنیم. خیلی وقت شنیدیم که میگن یک دقیقه وقت دارین یا فرصت میکنین دو کلمه گپ بزنیم، یا تشکر که برام وقت ماندین، میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ ببخشین که منتظر شدین. ببخشین وقتتان گرفتم. تمام این جمله ها در ادبیات مردمی ما زیاد شنیده شده. ای یعنی که وقت بر مردم عزیز است، محترم است، با ارزش است. بعضی از ما شاید وقت بر خودمان ارزش قائل نباشیم، اما درباره مردم کره جنوبی نوشتن که مردم کره جنوبی خیلی بر وقتشان ارزش قائل هستند. دیر کردن یکی از نشانه های بی احترامی است. دوستان عزیز، تشکر که امروز هم در کنار ما بودید. حدود 75 دقیقه از وقت و زمان با شما صحبت کردیم. فردا باز از یک زاویه دیگه با هم نگاهی به این موضوع خواهیم داشت. تا فردا شاد باشید و صحتمند. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
آغاز گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: تأمین منافع ملی تنها هدف ایران در مذاکرات است. و آغاز برنامه 5 ساله تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به این مجموعه خبری بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی امروی شما هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حاشیه دور جدید مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در عمان بر عزم جمهوری اسلامی برای تامین منافع ملی و پیشبرد دیپلماسی تاکید کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در حاشیه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا اظهار داشت: گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طرف عراقچی و ویتکاف حدود ساعت 15:20 به وقت عمان با وساطت وزیر خارجه عمان آغاز شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه قبل از شروع نشست، نشستی را با وزیر خارجه عمان داشتیم و با اشاره به اهداف گفتگوهای غیر مستقیم گفت که هدف ایران مشخص است، تأمین منافع ملی ایران هدف گفتگوهای غیر مستقیم است. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: ما یک فرصت واقعی و صادقانه به دیپلماسی می دهیم برای اینکه با گفتگو بتوانیم موضوع هسته‌ای را از یک طرف و مهمتر از آن برای ما رفع تحریم ها را پیش ببریم. بقایی ادامه داد: ایران در این چند دهه از عمر خود ثابت کرده و دیپلماسی در عمل پایبند است و در موضوع هسته‌ای در این دو دهه این را به خوبی در عمل اثبات کرده است. بقایی بیان کرد: این گفتگوها نشانگر عزم ایران برای تامین منافع ملی مردم ایران با ابزار دیپلماسی است و فرصت و آزمون است که طرف مقابل جدیت و نیت خود را نشان دهد. امروز یک روز مهم و تعیین کننده است که این رویکرد سازنده و مسئولانه ایران قدر دانسته شود. شنونده های عزیز و ارجمند، همکنون آقای سید رضا میرطاهر آگاه مسائل استراتژیک همراه ماست. آقای میرطاهر سلام بر شما، وقتتون بخیر. در خصوص مذاکرات امروز صحبت بفرمایید، درباره اهمیت آن و ای که تا چند اندازه حصول توافق ممکن خواهد بود. جناب آقای میرطاهر صدای ما رو دارین؟
صداتون خیلی کمه، من نمیشنوم.
جناب آقای میرطاهر، عرض کردم که نظر و دیدگاه شما در رابطه با مذاکرات امروز چی هست، تا چند اندازه حصول توافق ممکن خواهد بود، بفرمایید.
خب به نام خدا، مذاکرات ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم در عمان برگزار شد و دقایق قبل پایان گرفت. دو طرف ظاهرا از روند مذاکرات راضی بودن و قرار هست در هفته آینده در مسقط عمان مذاکرات ادامه پیدا کنه. میشه با توجه به برون داده این مذاکرات اون رو موفقیت آمیز تلقی کرد و به نظر میاد دو طرف در این مذاکرات خواسته های خودشون رو از طرف مقابل و همچنین روند مذاکرات رو مطرح کردن و با توجه به اینکه قرار شده مذاکرات در هفته آینده ادامه پیدا کنه، به نظر میرسه نوعی توافق بین طرفین در زمینه موضوعات و روندها شکل گرفته که این به نظر من خبر خوبی هست.
بسیار تشکر جناب آقای میرطاهر. خب ما طی روزهای اخیر شاهد بودیم که آمریکایی‌ها از یک طرف بحث مذاکره را مطرح کردند، از طرفی هم تحریم‌هایی را بر اشخاص و نهادها وضع کردند. نظر و دیدگاه شما در رابطه چی است؟
ببین به نظر میاد آمریکایی‌ها دو مسیر موازی رو طی می‌کنن. مسیر اول مسیر کلی تشدید فشارها علیه ایران هست که قطع نظر از روندهای فوری یا کوتاه مدت، این روند درازمدت همواره ادامه داره، یعنی روند تشدید فشارها و محدودیت‌ها علیه ایران، ببینید در زمینه‌هایی که از دیدگاه آمریکایی‌ها اقدامات ایران تهدیداتی را علیه اونها یا متحدان اونها فراهم می‌کنه، که در این مورد بحث مثلا تحریم‌ها در زمینه پهپادی یا صادرات نفت یا موشکی یا مواد دارای مصارف دوگانه و امثال اینها رو شامل میشه. در این حال مسیری هم به هر حال ترامپ دنبال میکنه با اهداف خاص خودش، و اون این هست که چندی قبل ضمن اعلام شفای این هم یک نامه ای را هم خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرد و اعلام آمادگی کرد که در زمینه مسائل هسته‌ای و مسئله هسته ایران به توافقی با دو طرف دست پیدا کنه، و ایران هم به هر حال در راستای نشان دادن حسن نیتش و با قصد انتفاع اقتصادی اعلام کردش که مذاکره در زمینه هسته‌ای رو میپذیره، اما در دیگر زمینه‌ها رو خیر. خب امروز هم ما در آخرین اظهار نظری که ترامپ داشت دیدیم که این بار دیگر تأکید کرد اون چی که من میخوام فقط این هست که ایران به ادعای اون به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و برای به سلاح ملت ایران آرزوی نیکبختی و خوشبختی کرده. اگر واقعا دولت ترامپ صرفا به دنبال تضمین یا ارائه ضمانت‌های از جانب ایران هست که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به سمت سلاح هسته‌ای سوق پیدا نکنه، فکر میکنم این خواسته رو ایران میتونه با نظر مثبت بهش نگاه کنه و در این زمینه دو طرف به توافقی در آینده نزدیک خواهند رسید.
سپاسگزارم. بفرمایید که چرا مذاکرات به صورت غیر مستقیم برگزار شده، البته ای از طرف جمهوری اسلامی ایران بوده، و چرا مستقیم صحبت نشده؟
خب دلیل این امن از جانب ایران بی‌اعتمادی با آمریکا، تجارب تلخ قبلی در زمینه نقض عهد از جانب آمریکا هست، و اینکه به هر حال مذاکره مستقیم نیازمند نوعی در واقع اگه اسمشو صمیمیت یا امکان ارتباط مستقیم دو طرف دانست. با توجه به 40 سال بدعهدی آمریکا، مخصوصا اقداماتی که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خودش با خروج یک جانبه از برجام و اتخاذ کارزار فشار حد اکثری علیه ایران و بعدها ترور سردار سلیمانی و امثال اینها انجام داده، مسلما دولت ترامپ به هیچ عنوان نمیتونه مورد اعتماد و مورد مذاکره مستقیم از جانب ایران قرار بگیره، مگر اینکه در دورهای بعدی مذاکرات در واقع شاید شرایط اقتضا کنه که به نحوی خواسته‌های مستقیم دو طرف به صورت رویارو مطرح بشه.
سپاسگزارم جناب آقای میرطاهر، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل استراتژیک، در گفتگو با ما پیرامون توافق مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان. ادامه خبرها. سخنگوی دولت ایران هم با اشاره به آغاز گفتگوهای غیر مستقیم وزیر امور خارجه ایران با نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا نوشت که مذاکره مطلوب ایران یعنی گفتگوی دقیق و بدون هیاهو. این کار راه روایت سازی غیر مستند را برای مخالفان مذاکرات متوقف می کند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز 24 حمل و با آغاز گفتگوهای غیر مستقیم عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرقی میانه با وساطت بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مذاکره مطلوب ایران یعنی گفتگوی دقیق و بدون هیاهو، هر پیام اول مکتوب و روشن، بدون نمایش، بدون حاشیه. سخنگوی دولت در ادامه این پیام آورده است که این کار راه روایت سازی غیر مستند را برای مخالفان مذاکرات متوقف می‌کند. ایران قالب مذاکره را خودش انتخاب کرده، این یعنی عقلانیت دیپلماتیک برای امروز. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم ضمن اشاره به لزوم دستیابی به یک توافق بین ایران و آمریکا عنوان کرد که بهترین ها را برای مذاکرات بین این دو کشور در عمان آرزو می کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگویی از آمریکا و ایران خواست که در اسرع وقت به توافقی درباره مسئله هسته ایران دست پیدا کنند. گروسی در گفتگوی با رسانه چینایی CMG ابراز امیدواری کرد که مذاکرات تهران و واشنگتن امروز در عمان به دو طرف کمک کند که اختلافاتشان را برطرف کرده و بر سر حل و فصل این بنبست سیاسی به اتفاق نظر دست پیدا کنند. گروسی در ادامه بیان کرد که ما به توافق نیاز داریم که به زودی انجام شود. دیدار مهمی میان آمریکا و ایران انجام خواهد شد و امیدواریم که بهترین اتفاق در آنجا بیفتد. میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و دولت ایران تبادل پیام شده است. ما میدانیم که هنوز اختلافات زیادی وجود دارد، اما تنها یک چیز باید امید بخش باشد که آن واقف بودن به ضرورت یک توافق است. سپس درباره چیزهای مانند مفاد توافق، گسترده توافق و شروط آن مذاکره می شود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
تحولات افغانستان. هیئتی از مقامات طالبان امروز راهی تاشکند پایتخت ازبکستان شدند. نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف حکومت طالبان از جمله وزارت انرژی و آب، داخله، دفاع، خارجه، نماینده معاونت اقتصادی و استخبارات در این سفر حضور دارند. این هیئت در سفر به تاشکند با مقامات ازبکستانی دیدار و در مورد گسترش روابط دو جانبه، تقویت همکاری‌های فنی و اقتصادی و زراعی و همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. در ماه هوت نیز عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان، در صدر یک هیئت عالی رتبه در سفر دو روزه از کابل عازم تاشکند شد. روابط افغانستان و ازبکستان در سالهای اخیر بهبود یافته و دو کشور تلاش کردند تا روابط اقتصادی و تجاری خود را گسترش دهند. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی و رئیس جمهور تاجیکستان در خصوص برنامه 5 ساله تقویت امنیت مرزی میان دو کشور به صورت رسمی به تبادل نظر پرداختند. ایمان قولی تاسماگامبتوف، دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی، و امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در شهر دوشنبه درباره برنامه 5 ساله تقویت امنیت مرزی میان دو کشور به صورت رسمی گفتگو و تبادل نظر پرداختند. سازمان پیمان امنیت جمعی در اطلاعیه اعلام کرد در این دیدار توجه ویژه‌ای به برنامه هدفمند بین دولتی اعضای این سازمان برای تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان معطوف شده است. اطلاعی افسود که این برنامه در قالب 3 مرحله طراحی شده و یک دوره 5 ساله از سال 2025 به اجرا در خواهد آمد. هدف اصلی آن تقویت توانمندی های مرزی و تضمین امنیت کشورهای عضو این سازمان در برابر تهدیدات احتمالی از ناحیه مرزهای افغانستان اعلام شده است. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی پیشتر نیز در اظهارات اعلام کرده بود این برنامه شامل اقدامات مشخص و هدفمند برای ارتقای زیرساخت‌های امنیتی، تقویت نیروهای مرزبانی و افزایش هماهنگی عملیاتی میان اعضای سازمان خواهد بود. همزمان با این تحولات، نیروهای نظامی روسیه و تاجیکستان به تازگی یک مانور مشترک را در مناطق کوهستانی مجاور مرز افغانستان برگزار کردند. این مانور با هدف ارتقای آمادگی نیروهای مسلح دو کشور برای مقابله با تهدیدات تروریستی و افزایش هماهنگی‌های دفاعی انجام شده است. سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا از لغو وضعیت حفاظت موقت در برابر اخراج برای هزاران شهروند افغانستانی خبر داد. تریشا مکلافلین افسود که وضعیت حفاظت موقت در برابر اخراج یا TPS برای شهروندان افغانستانی و کامرونی ساکن آمریکا لغو شده است، زیرا اوضاع کنونی در این دو کشور به گونه‌ای است که شهروندان آنها دیگر شرایط دریافت وضعیت محافظتی را ندارند. لغو این وضعیت که بخشی از سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت دونالد ترامپ به شمار می‌رود، بیش از 14600 تبعه افغانستانی ساکن آمریکا را حداکثر تا 2 ماه آینده در معرض خطر اخراج قرار داده است. همچنین با اجرای این تصمیم 7900 شهروند کامرونی نیز با خطر اخراج روبرو شدند. برنامه وضعیت محافظتی موقت یا TPS به کسانی تعلق می‌گیرد که کشورشان تحت تاثیر بلایای طبیعی، درگیری‌های مسلحانه یا رویدادهای فوق‌العاده قرار گرفته باشد. این نوع اقامت که معمولاً بین 6 تا 18 ماه ادامه دارد و قابل تمدید است، مانع اخراج اتباعی مهاجران کشور می شود و اجازه کار را نیز فراهم می کند. دومین نشست علنی کمیسیون بررسی جنگ افغانستان با موضوع بررسی جنگ آمریکا در آن کشور بین سال 2001 تا 2008 روز جمعه در مجلس صنایع آمریکا برگزار شد. این نشست 4 ساعته سیاست‌ها و عملکرد نظامی آمریکا در افغانستان در فاصله سال‌های 2001 تا 2008 اختصاص داشت. دیوید بارنو فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان در این نشست گفت که دست نیافتن به اتحاد در تلاش‌ها، نبود رهبری مستمر و دشمن با پناهگاه بیرونی از دلایلی هستند که ماموریت آمریکا در افغانستان را تضعیف کردند. رئیس کمیسیون مشترک جنگ افغانستان در این نشست گفت که پاسخ سوالات مهم درباره آشتی با طالبان را باید از شرکای افغان شنید. کالین اف جکسون افزود ما در این کمیسیون متحد به بررسی تصمیمات اصلی جنگ هستیم تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف جنگ و درس‌ها را برای نسل‌های آینده آمریکایی منتقل و نسل آینده را برای مقابله با چالش‌های مشابه آماده کنیم. هنری هنگ کرامتون بازنشسته عملیات سازمان اطلاعات آمریکا نیز در این نشست مأموریت 3 ماه اول ایالات متحده پس از 11 سپتامبر در افغانستان را موفقیت‌آمیز خواند و گفت که سازمان سیا و فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده در آن زمان دشمن را در افغانستان شکست داده بود. اندرو ناتسیوس مدیر پیشین آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده هم در این نشست درباره فعالیت‌های این سازمان در افغانستان از جمله ساخت جاده‌ها، احیای آموزش، ایجاد رسانه‌های مستقل، ایجاد شبکه بهداشت و تلاش برای جلوگیری از قحطی گفت که اهداف ایالات متحده در افغانستان هرگز با هم تطابق نیافتند زیرا با یکدیگر تضاد داشتند. افزون بر مقامات پیشین دولت آمریکا، شماری از مقامات حکومت پیشین افغانستان همچون یونس قانونی و عمر داوود سخنرانی کردند. وزیر داخلی اسبق افغانستان در کمیسیون بررسی جنگ افغانستان در صنایع آمریکا نظام ریاست جمهوری در این کشور را تحمیلی خواند و تصریح کرد مشروطه پادشاهی یا نظام پارلمانی می توانست گزینه‌های بهتری برای افغانستان باشد. محمد عمر داوودزئی که به صورت برخط یا آنلاین در این نشست شرکت کرده بود افزود که نظام ریاست جمهوری برای افغانستان یک اشتباه بود که تحمیل شد و قدرت را در دست یک نفر متمرکز کرد. و اضافه کرد این تصمیم با توجه به تنوع اجتماعی در افغانستان مناسب نبود، در حالی که نظام شاهی یا پارلمانی در افغانستان می توانست توازن قدرت را در این کشور ایجاد کند. این مقام اسبق افغانستان همچنین به نادیده گرفتن تلاش‌های طالبان برای صلح اشاره کرد و گفت که در اواسط سال 2004 یک هیئت طالبان مخفیانه با من تماس گرفت و فهرست 30 نفره از رهبران طالبان ارائه داد که 12 نفر از آنها وزیران سابق و 11 نفر والیان سابق بودند و شخصیت‌های چون حقانی و عبدالکبیر هم در میان آنها بود و آنها آمادگی خود را برای آشتی مشروط به دریافت عفو برای اقدامات گذشته‌شان اعلام کرده بودند، اما حکومت پیشین افغانستان این پیشنهاد را رد کرد. داوودزئی تشکیل اردوی ملی در نظام سابق این کشور را یادآور شد و اظهار کرد من یکی از معدود افغانهایی بودم که در تصمیم گیری هایی که منجر به بازسازی اردوی ملی افغانستان شد دخیل بودم. یک اشتباه اساسی در این زمینه پذیرش اردوی داوطلبانه بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: تامین منافع ملی تنها هدف ایران در مذاکرات است. و آغاز برنامه 5 ساله تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش دوم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رژیم صهیونیستی همچنان به نسل کشی علیه غزه ادامه می دهد، اما هنوز جامعه جهانی نمی تواند اقدامی برای متوقف کردن نسل کشی در غزه انجام دهد. رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر 2023 جنگ علیه باریکه غزه را آغاز کرد که پس از 15 ماه در جنوری گذشته توافق آتش‌بس امضا شد. پس از پایان مرحله اول آتش‌بس که 42 روزه بود، این رژیم بار دیگر جنگ علیه غزه را آغاز کرد و در سایه حمایت‌های آمریکا هنوز نشانه مبنی بر خاتمه جنگ دیده نمی‌شود. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های سید حسین هادی از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
جناب آقای دکتر سید حسین هادی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از این که در این گفتگو با ما شرکت کردید. جناب دکتر هادی، مطلع هستید که رژیم صهیونیستی همچنان به نسل کشی علیه غزه ادامه میده، اما هنوز جامعه جهانی نمیتونه اقدامی جهت متوقف کردن نسل کشی در غزه انجام بده. واقعا سوال این هست که چرا جامعه جهانی نتونسته که اقدامی در این راستا انجام بده؟ فکر میکنید که چه دلایل و مسائلی در این وسط موجود هست که مانع شده در این راستا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. در قبال نسل کشی و جنایت جنگی که در فلسطین اشغالی از سوی رژیم صهیونیستی در حال انجام هست، نه تنها جامعه جهانی به نوعی سازمان ملل متحد اقداماتی انجام داده، اما این اقدامات به دلایل مختلف متاسفانه تا هنوز غیر مؤثر بوده. یکی از علایم غیر مؤثر بودن این اقدامات و این عملکردها و این واکنش هایی که از سوی حداقل سازمان ملل متحد از طریق دیوان عالی کیفری و سایر نهادهای بین المللی برای محکومیت اقدامات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی صورت میگیره، دلایل اولیش است که کشورهای اسلامی که دم از اسلامیت و از همدیگر پذیری و از اخوت و برادری میزنن متاسفانه پشت فلسطینی ها را رها کردن و صرفا در حال یک نکوهش و محکوم کردن هستند. در قدم اول باید کشورهای اسلامی این اقدامات را انجام میداد، میتونستن تحریم بکنن، میتونستن واکنش های بمراتب جدی تر و حداقل یک اقدام عملی در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین انجام بدن که کماکان فقط 3-4 کشور هست که داره با پرداخت هزینه های بسیار سنگین کماکان دارن از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنن. جمهوری اسلامی ایران که در رأس جریان هست که کماکان از مردم مسلمان فلسطین حمایت کرده و هزینه‌های بسیار سنگین در قبال پرداخت کرده. حزب الله لبنان همچنان اقدامات را انجام داده و از اون طرف هم ما شاهد اقدامات مردم یمن هم هستیم. مردم یمن میتونست بگه خب ما فاصله ما با حداقل فاصله سرزمینی و فیزیکی ما با مردم مظلوم فلسطین نسبت به عربستان سایر کشورهای عربی بیشتر هست و ما دخالتی نمیکنیم و اول بعد اونا دخالت بکنند و سپس ما کار انجام میدیم، ولی میبینیم که به دلیل دفاع از مردم مظلوم فلسطین دارن قربانی میتن. ما شاهد به نوعی این سه کشور و این سه جریان هستیم که تانسته از فلسطین دفاع عملیاتی و اقدام عملی بکنن و تا حدودی هم قطر، اما سایر کشورها به ویژه اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سازمان همکاری اسلامی در این قبال هیچ گام عملی را بر نداشتند. گام عملی از سوی این کشورها و از سوی سازمان همکاری اسلامی میتونست بسیار تاثیرگذار و مؤثر باشد. و اما در قدم دوم دلیلش این است که با توجه به اینکه کماکان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدامات و جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی محکوم کردند و خواستار آتش‌بس دائمی، خواستار به رسمیت شناختن کشوری به نام فلسطین و خواستار قطع نسل کشی، کودک کشی در رژیم از سوی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی شدند، اما کماکان می‌بینیم که بعضی از قدرت‌ها در حال این هستند که بتوانند او آرای خودشان را و او خواسته های خودشان را بر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری تحمیل بکنند و نه تنها اجازه بازداشت و دستگیری نتانیاهو و سایر مسئولین کودک‌کش و جنایتکار صهیونیستی را جلوش اجازه دستگیر شدن اونا را نمیتن، بلکه کماکان دارن به نوعی حمایت میکنن. ولی من فکر میکنم با وجود این مشکلات، با وجود این جنایت های جنگی که در این سرزمین صورت میگیره کماکان یک اقدامات عملی هم شاهدش هستیم. او اقدامات عملی و پررنگ و مؤثر نقش مردم در کشورهای مختلف هست. نقش مردم در دانشگاه آمریکایی است، نقش مردم در سرکهای آمریکایی است و در سرکهای غرب و اروپا. یک تحولی به وجود آمده. خب مکرون هم به عنوان رئیس جمهور فرانسه گفت ما تا چند ماه دیگر کشوری به نام فلسطین به رسمیت میشناسیم. خب وقتی میبینیم که این تحولات و این جنایت ها متاسفانه ادامه پیدا میکنه و هر روز نه تنها فلسطینی هایی که به اصطلاح در اون سرزمین دارن زندگی میکنن، از ابتدایی ترین حقوق حیاتی خودشان هم برخوردار نیستن، بلکه به نوعی هر زندجانی در اونجا زندگی میکنن. گاهی اوقات ممکنه خبرنگار غیر فلسطینی بیه، گاهی اوقات ممکن است از جمعیت هلال احمر یا صلیب سرخ بین المللی بیه و معتقد استم حتی پرنده ها و زندجان ها هم در فلسطین اشغالی از سوی رژیم صهیونیستی با خطر بقا به نوعی دارن دست و پنجه نرم میکنن و با وجود این مقاومت ها یک اقدام دیگه هم که به نوعی صورت گرفته، اختلافات بسیار جدی را هم در درون ارتش رژیم صهیونیستی ما در حال مشاهده کردن هستیم که امضاها و تومارهایی را دارن امضا میکنن که هم از یک طرف اسرای تبادل اسرا دوباره شروع شد و از یک طرف یک آتش بسی دائمی انجام شود و از اون طرف هم مردم که یهودی هم که ضد رژیم صهیونیستی نه تنها در داخل رژیم صهیونیستی قرار دارن و بلکه در دنیا هم میبینیم واکنش های بسیار تندی را نسبت به اقدامات و عمل کرده نتانیاهو و کابینه جنایتکارش در اقبال میبینیم و شاهد هستیم و به نوعی از این طرف اگر جنایت های صورت میگیره، در این حال از اون طرف هم فشارها و تهدیدها و رعب و وحشت نتانیاهو و رژیم صهیونیستی و این کابینه منحوسش روز به روز در حال افزایش است که یکی از اون دلایلش هم میبینیم که پرواز اخیری که به نتانیاهو رفتن در آمریکا و تلاش کرد که مسیر خود بیش از 400 کیلومتر دور بکنه تا به ترامپ برسه و به نوعی در بازگشتم با همین خطرها و با روح به وحشت اینا در حال زندگی کردن هستند.
جناب دکتر صاحب هادی، شما بفرمایید که منافع سیاسی و اقتصادی کشورها را در این راستا چه قسمی ارزیابی میکنین که چگونه باعث انزوای عملی جامعه جهانی در قبال توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی ارزیابی میشه؟
قدرت ها و به ویژه ایالات متحده آمریکا به نوعی منافعش با جنگ و خونریزی گره خورده. این بمب ها و این بمباران ها و این تجاوز ها و این جنایت های جنگی که در فلسطین اشغالی صورت میگیره یکی از دلایل چی هست که آمریکا جلو دستگیری نتانیاهو را توسط دادگاه بین المللی کیفری میگیره به این دلیل که آمریکا نقش حمایت کننده بسیار جدی داشته و از اون طرف هم به صورت مستقیم تمام جنایت ها توسط امکانات تسلیحاتی، آموزشی، لوجستیکی آمریکا صورت گرفته و نمیتونه آمریکا به دلیل اینکه منافع خودش با این جنگ خونریزی گره خورده نمیتونه به نوعی مانع دستگیری نتانیاهو میشه. به همین دلیل است که این جنایت ها افزایش پیدا کرده. از یک طرف منافع اونا با این جنگ و درگیری و جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت گره خورده و از اون طرف هم به همین دلیل است که نه تنها در فلسطین اشغالی جنایت ها ادامه پیدا میکنه بلکه از اون طرف هم مانع تحقق اقدامات مستقل و بشردوستانه سازمان ملل متحد و کشورهایی میشه که عملا خب بیشترین رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع فلسطین بود، بیشترین آرا در محکومیت رژیم صهیونیستی بود، ولی چون منافع قدرت‌های غربی مثل بریتانیا، مثل فرانسه، مثل آلمان و بیویژه ایالات متحده آمریکا در افزایش جنگ هست، در افزایش خونریزی هست، در افزایش کودک کشی و انسان کشی و زن کشی هست، به این دلیل اونا مانع میشن، موانعی را به وجود میارن، سازمان ملل متحد را به قطع بودجه و همکاری تهدید میکنن، دانشگاه ها و کالج ها را به قطع بودجه تهدید میکنن، ولی کماکان با این تهدیدات و با این هشدارها و با این عدم همکاری ها یا این که حتی از بعضی از توافقنامه ها بیرون میشن، کماکان ما شاهد یک بیدار شدن افکار عمومی در فضای بین المللی هم در سطح کشورها و دولت‌ها و مسئولین دولت‌ها و به ویژه در سطح مردم دنیا هستیم. بسیاری ها و بسیاری از مردم نمیگم که بیان آمدن مسلمان شدن و وقتی مقاومت مردم فلسطین و یمن و حزب الله اینا را دیدن، بلکه آمدن بیدار شدن و متوجه این شدن که نسل کشی و جنایت توسط رژیم صهیونیستی صورت میگیره و این رژیم به عنوان یک کودک کش و به عنوان یک جنایتکار جنگی کماکان باید مورد شناسایی قرار بگیره، مورد محکومیت قرار بگیره و بعد جلو اینا استراتژی صورت بگیره. به همین دلیل است که کشورهایی که منافع خودشان در افزایش جنگ و خونریزی هست اما میدونن که افکار عمومی به ضدشان هست و افکار عمومی در حال افزایش پیدا کردن بر علیه این کشورها هست و این جنگ ها، به این دلیل تلاش میکنن آهسته آهسته از این فرایند و از این حمایت های جنگی و منافع خودشان را بتونن به یک سمت و سوی دیگری ببرن، چون میدونن که اگر این استحقاق و این تقابل هر روز در حال افزایش پیدا کردن هست و اونا نمیتونن حداقل در قبال مقاومت های بسیار جدی که در کشور آمریکا و در سرزمین های غربی به نوعی وجود داره نمیتونن با اونا در قبالشان مقاومت بکنن، نمیتونن تاب بیارن، به همین دلیل به نوعی وادار میشن که این سیاست های خود به مرور زمان و آهسته آهسته به دلیلی که مورد نکوهش جدیتر قرار نگیرن، مورد مقابله جدیتر قرار نگیرن، به همین دلیل آهسته آهسته در حال قدم بر عقب گذاشتن هستن.
آتش سوزی گسترده که شامگاه روز گذشته در یکی از شرکت‌های تولید کارتون در شهرک صنعتی هرات رخ داد، نه تنها خسارات مالی هنگفتی به جا گذاشت، بلکه بار دیگر ضعف در زیرساخت‌های ایمنی و سیستم اطفای حریق این منطقه را به رخ کشید. فیض احمد محمدی در گزارش به این موضوع پرداخت است.
آتش سوزی گسترده ای که شامگاه روز گذشته در یک از شرکت های تولید کارتون در شهرک صنعتی هرات رخ داد، نه تنها خسارات مالی هنگفتی به جا گذاشت، بلکه بار دیگر ضعف در زیر ساخت های ایمنی و سیستم اطفای حریق این منطقه را به رخ کشید. به گفته حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معدن هرات، در این رویداد که از ساعت 5 عصر روز گذشته آغاز شد و تا حوالی ظهر ادامه یافت، دست کم 10 میلیون دلار خسارت مالی به این کارخانه وارد شده است. وی گفت با وجود تلاش‌های گسترده تیم‌های آتش‌نشانی و امداد، نبود تجهیزات مدرن اطفای حریق سبب شد تا کنترل آتش ساعت‌ها طول بکشد. در دقایق نخست وقوع حادثه، مقام‌های ارشد حکومتی به محل رویداد رسیدند. محمد یوسف سیدی، سخنگوی والی هرات، در گفتگو با رادیو دری بیان داشت از آغاز آتش‌سوزی تمام امکانات موجود برای مهار حریق بسیج شد، اما این حادثه نشان داد که برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی باید توجه بیشتری به سیستم های ایمنی داشته باشیم.
متاسفانه شب گذشته آتش سوزی گسترده در یکی از شرکت های تولیدی شهرک سنتی ولایت هرات رخ دادن که این حادثه سبب زیان های مالی به مالک آن شدن و اداره محلی ولایت هرات و در رأس جناب شیخ صاحب اسلامجار والی محترم ولایت هرات و مسئولین بخش مربوطه از همان لحظات اولیه حادثه در صحنه حضور داشتند و با تمام توان تلاش کردند تا از سرایت ای آتش به کارخانه های همجوار و شرکت های تولیدی که نزدیک کارخانه است جلوگیری بکنند، که الحمدلله در این بخش کاملا موفق بودند و آتش به کارخانه ها و شرکت های تولیدی همجوار سرایت نکردند.
سخنگوی والی هرات همچنان از شهروندان به خصوص مالکان کارخانه ها خواست تا ایمنی را در کارخانه ها و مراکز تولیدی و محل زندگیشان جدا مد نظر داشته باشند.
اداره محلی ولایت هرات و مسئولین بخش مربوطه از تمام کارخانه داران، فابریکا داران و صنعتکاران در ولایت هرات جدا می طلبد تا به مسئله اطفائیه در شهرک سنتی و در کارخانه های خود بسیار توجه کنند تا دوباره شاهد چنین خسارات سنگین به هیچ کارخانه دار و صنعتکار در ولایت هرات نباشیم.
مالکان کارخانه های سنتی در هرات با ابراز نگرانی از آسیب پذیری شدید مراکز تولیدی در برابر حوادث مشابه از حکومت خواستند تا یک سیستم مجهز و دائمی اطفای حریق در شهرک سنتی ایجاد شود. آنها هشدار می‌دهند که تکرار چنین حوادثی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را سلب کرده و روند تولید، اشتغال و صادرات را مختل کند.
ما از امارت اسلامی تقاضامندیم که انشالله به اسرع وقت هنگام آتش‌سوزی در یک مکان یا در یک رستوران یا در خانه اتفاق می‌افتد، به زودترین فرصت خود را برسانند که انشالله ما ملت متضرر نشیم. بیاری الله پاک، بیاری خداوند بزرگ، انشالله رحمان، که به زودترین فرصت اطفایه را به ما برسانند تا از این زیان و ضرره که به ما میرسد یا به هموطنان کشور میرسد از ترین فساد جلوگیری شود.
و خواهش ما از مردم شهر ایرات همی است که حق اولیت قانونا نام اطفای داره و همی همکاری را همراه ما بکنن که سرک تخلیه کنن که ما بتونیم زودتر و بهتر بتونیم به محل عریق برسیم و اموال مردم توی عریق نشه.
مردم هرات نیز خواهان تجهیز سریعتر تیم‌های آتش نشانی به ویژه در مناطق صنعتی هستند. یکی از شهروندان هرات در گفتگو با رادیو دری تصدیق کرد نباید هر بار پس از وقوع یک حادثه تازه به فکر چاره‌جویی بیفتیم. این خسارات میتواند با چند اقدام ساده پیشگیری شود.
احتمالاً 20% یا 30% مردم به معیار ایمنی آتش‌سوزی عیار شده اکثر جاها و کوشش داریم تیم نظارتی ما کوشش دارن که همین موضوع به همه همشهری‌های عزیز برسونیم که همین مسائل ایمنی خاطر حریف را مراعات کنن.
این حادثه تلنگری جدی به بخش صنعت و مسئولان محلی بود. عدم رعایت استانداردهای ایمنی، نبود آموزش کافی برای کارکنان کارخانه ها و کمبود تجهیزات لازم در شرایط بارانی از جمله چالش هایی است که باید بیدرنگ به آن رسیدگی شود. آتش سوزی اخیر نشان داد که توسعه صنعتی بدون توجه به ایمنی پایداری ندارد. اگر قرار است هرات به عنوان قطب اقتصادی و تولیدی کشور ایفای نقش کند، ایجاد زیرساخت‌های ایمنی، آموزش نیروی کار و استقرار تجهیزات پیشرفته اطفای حریق دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت اجتناب ناپذیر است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شما بهتر می دانید.
من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تکش نباشه خود کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیل خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم. کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته این چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. 100,000 سال بودم در مطار همچون ذرات هوا بی اختیار. حالا اومدیم اینجا، 4 روزم اینجاست. بعدم معلوم نیست چه عوالمی در پیش داریم. 18,000 عالم، ایزه 100 بهتر و از 18,000 تو مرو عوالم گوناگونی رو دارم سیر میکنه. این بزرگترین شادیه. هیچ شکری در هیچ شکر فروشی بالاتر از این نیست. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر، این شکره، این شکریست که انبیا آوردن، کام همه رو شیرین کردن. که تو فکر نکنی که میمیری، اصلا نمیمیری، بلکه میری پیش پروردگارت. شما اگه یه جا تو قرآن دیده باشین که مثلا مرگ رو به عنوان این که تو نیست میشی، اگه دیدین هم چیزی، هر جا که گفته که تو رو به قبله درازت میکنن، بلتفت ساق و بستا، کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راق، استخون جون آدم به استخون ترقبه میرسه، بعد میگه که یه وردی کسی بلد هست. راق یعنی کسی که یه وردی بخونه، یه رقیه‌ای بخونه، ما رو نجات بده. کسی هست یه دکتری تازه بیارین جواب بیارین. و قیل من را، یه تمیمهی به قول شاعر عرب، از المنیت و انشبت از فارها الفیت کل تمیمتن لا تنفع. قیل من را همین، که تمیمه کی بلده بخونه، کی ورد بلده بخونه، هیچ کس. خب بعدش چی میشه؟ بعدش میگه الی ربک یوم ازن المساق. مساقت یعنی سوق تو و پرواز تو به سوی پروردگارته. تازه اون الذین کفرو رو که میگه اعمالهم کسراب بقیعت یسبع الظمآن ماء، اونا رو هم باز یه بشارتی بهشون داده، میگه که اینا میرسن به اون دم سراب که فکر میکنن از دور آبه، لم یجدوا شیئا، هیچی نمیبینن. بعدش چی میشه؟ فوجد الله عنده. چه سعادتی که آدم بعد از اینکه رفته اونجا و دیده که آب نیست، خدا رو پیدا میکنه اونجا. این بخت که را باشد باید به لب جویی تا آب خورد، ناگه او عکس قمر بینه. بیاد یه مرتبه فوجد الله، چه سعادتی بالاتر از این که آدم خدا رو پیدا کنه. بنابراین اینم میفهمه آدم وقتی فهمیدی که هستی، اینم میفهمی که هستی از نیستی که نمیاد، به نیستی هم که نمیره. بنابراین نمیتونی، نمیتونی از عدم اومده باشی، نمیتونی به عدم بری. عدم آباد نداریم اصلا که شما برید اونجا. بعضی میگن در صندوق عدم. صندوق عدم کجاست؟ شما صندوق عدم آدرس شما بدین. عدم مثلا وجود داره که من برم اونجا یه جایی زده باشن آقا اینجا صندوق عدم، آدم ها رو میزنیم تو. صندوق عدم نداریم ما. صندوق یه وجود منبسطه، جایی برای غیر نگذاشته که جایی برای عدم باقی نمونده که عدم بگه که از اینجا به بعد دیگه منم. عدمی وجود نداره.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او،
عروسیت امرانم آرزوست. مهر از بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما، آن
که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
گل من چندین منشین بندین، شام مهنت که سر آمد سر و دست افشان، غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد. چه بنشستی به گشا دستی، آزین کن سهن و سرار، که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد. شب مهتابی ز چه بیتابی، روشن کن شم سموری، منشین غم بین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من چندی منشین.